سلام و وقت بخیر. در این برنامه خبری من امید مرزبان با شما هستم. نخست خبرها. یک هیئت حکومت سرپرست طالبان برای اشتراک در نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی به آذربایجان رفته است. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان نشر شده آمده است که رهبری این هیئت را ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرا به عهده دارد. بر اساس این بیانیه هیئت طالبان دیروز به شهر باکو پایتخت آذربایجان رسید. نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکو فردا و پس فردا در باکو برگزار می‌شود. انتظار می رود این در این نشست در کنار مسائل دیگر بالای تجارت، انتقال انرژی، ترانسپورت، تغییرات اقلیمی و محیط زیست صحبت شود. ترکیه، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، آذربایجان و افغانستان اعضای سازمان همکاری های اقتصادی هستند. زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان میگوید که نشست دیگری درباره افغانستان در چارچوبات موسوم به فرمت مسکو در ماه‌های سپتامبر یا اکتبر آینده برگزار خواهد شد. کابولوف به خبرگزاری دولتی تاس روسیه گفته است که تاریخ دقیق این نشست هنوز روشن نیست. کابولوف این سخنان را در دوحه پایتخت قطر در حاشیه نشست مشورتی گفت که به ابتکار سازمان ملل متحد درباره افغانستان برگزار شده بود. ششمین نشست فرمت مسکو در 4 ماه اکتبر در سال گذشته به اشتراک روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان و ازبکستان برگزار شده بود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز از اشتراک کننده های این نشست بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اسرائیل در اصول به یک آتش‌بس دو ماهه در غزه توافق کرده است. ترامپ به گروه فلسطینی حماس که از حمایت ایران برخوردار است هشدار داد که پیش از بدتر شدن اوضاع به این طرح آتش‌بس موافقت کند. حماس از سوی ایالات متحده و اروپا یک گروه تروریستی دانسته می‌شود. رئیس جمهور آمریکا در پیام در صفحات اجتماعی نوشت که دیروز نماینده‌های او با مقام‌های اسرائیلی صحبت طولانی و مفید داشتند. به گفته ترامپ اسرائیل به شرایط آتش‌بس 60 روزه در غزه که طرح آن توسط قطر و مصر پیشنهاد شده توافق کرده است. انتظار می‌رود بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه هفته آینده به واشنگتن سفر کند. رئیس جمهور ترامپ فشارها بالای اسرائیل و گروه حماس را افزایش داده است تا جنگ را پایان دهند و گروگان‌ها را رها کنند. در هفتم ماه اکتبر سال 2023 گروه فلسطینی حماس در حمله بر اسرائیل نزدیک به 1200 نفر را کشت و 250 نفر را گروگان گرفت. سپس اسرائیل حملات هوایی و زمینی را بر غزه آغاز کرد که بر اساس گزارش وزارت صحت غزه در کنترل حماس، در نتیجه آن تا به حال بیش از 56000 نفر کشته شدند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش صحبت تلفنی کرد. در نزدیک به دو سال گذشته این نخستین صحبت مستقیم بین رهبران فرانسه و روسیه بود. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که در این صحبت یک ساعته مکرون خواستار آتش‌بس بین روسیه و اوکراین شد، اما پوتین کشورهای غربی را مسئول جنگ بین دو کشور خواند. جنگ در اوکراین حدود دو سال پیش پس از اشغال بخش‌های این کشور توسط روسیه آغاز شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که رهبران فرانسه و روسیه درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز صحبت کردند. در حالی که از آتش‌بس بین ایران و اسرائیل پس از جنگ 12 روزه یک هفته می‌گذرد، مکرون تأکید کرده است که پاریس و مسکو مانع گسترش جنگ بین دو کشور شوند. یک سخنگوی حزب بر سر اقتدار ترکیه میگوید که ممکن است جنگجویان حزب کارگر کردستان در ظرف چند روز روند تسلیم دهی اسلحه خود را آغاز کنند. عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که نمیخواهد تاریخ دقیق آغاز این روند را بگوید، اما او افزود که اکنون آنها به مرحله رسیدند که حزب کارگر کردستان ممکن است در چند روز دیگر خل سلای جنگجویان خود را آغاز کند. عمر چلیک افزود که چند روز آینده برای رهایی ترکیه از تروریسم روزهای مهمی خواهند بود. همزمان با این دو منبع حزب کارگر کردستان PKK و خبرگزاری رویترز در شمال عراق گفتند که انتظار می‌رود در چند روز آینده یک گروه کوچکی از جنگجویان این حزب اسلحه خود را بسپارند و برای این کار در شهر سلیمانیه عراق آمادگی گرفته شده است. حزب کارگر کردستان پس از تقریبا 4 دهه جنگ برای استقلال منطقه کردستان در ماه می امسال پذیرفت که از جنگ دست بکشد و تشکیلات جنگی خود را لغو کند. در جنگ بین این حزب و دولت ترکیه بیش از 40000 نفر کشته شدند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام. دوباره خوش آمدید به درس 13 از جغرافی صنف 7. امروزم مانند جلسه های قبلی بسیار موضوعات خوبی را میخوانیم. موضوعات را میخوانیم که تا هنوز ما درباره این موضوعات تا هنوز معلومات هیچ نشنیدیم. بیاین که امروزم درس های خود را آغاز کنیم و درس های خوب و دلچسب را بخوانیم و میخوام یادآور شوم که امروزم آخرین جلسه ما از جغرافی صنف 7 هست. آخرین جلسه خود را میخوانیم در جلسه بعدی که عبارت از جلسه 14 میامیشه، جلسه 14 ما از جغرافی صنف 8 آغاز میکنیم. خب بیاین که امروز خلاصه کنیم کتاب جغرافی صنف 7 را. اهداف که امروز می‌خوانیم جغرافیای مواصلاتی و جغرافیای سیاسی قاره آسیا را می‌خوانیم و داخل یک مرور کوتاه در باره جغرافی صنف 7 انجام می‌دهیم. خب در نخست جغرافیای مواصلاتی، خود مواصلات چی هست؟ یعنی راه‌های، جغرافیای راه، یعنی که ارتباط یک منطقه با منطقه دیگری میگه جغرافیای مواصلاتی. ببینید که جغرافیای مواصلاتی قاره آسیا چگونه است. ببینید جاده ابریشم یا راه ابریشم، شما حتما اینش تا هنوز شنیدین، اینا که است یکی از قدیمی‌ترین راهی قاره آسیا است که چین و هند را به بحیره مدیترانه و اروپا وصل میکرد که بسیار از زمانهای قدیم است. بازم که جاده ابریشم یا راه ابریشم از افغانستان هم عبور میکرد که اموال در اروپا میرسند. اول امروز کمی شرایط تغییر کرده، مردم پیشرفت شده و راه‌های متفاوتی برای حمل و نقل استفاده میکنن که اینها به 3 دسته تقسیم میشه. یک، راه‌های خشک است، راه‌های هوایی است و راه‌های آبی یا راه‌های بحری است که اینها را در قاره آسیا به شکل مجزا میخوانیم. اولینش راه‌های مواصلاتی خشک. ببینین راه‌های مواصلاتی خشک راه‌های مترب است، مترب یا خطوط آهن است. خطوط آهن یک از مهمترین و امنترین و ارزانترین راه است که بسیاری از کشورهای آسیایی ازش استفاده میکنند و طولانی ترین خط آهن، خط آهن روسیه است که در قسمت بحیره ژاپن، یعنی از طرف شرق روسیه وجود داره تا به مسکو و اروپا وصل میشه. این یکی از طولانی ترین خط آهن جهان هست. ولی در ما در افغانستان تا هنوز خط آهن رو نداره، ولی پروژه در دست است ولی تا هنوز اجرا نشده. و همچنان کشورهای ترکیه، ایران، پاکستان، هند، اینا با یکدیگه توسط خط آهن به یکدیگهشان وصل است که مسافرین کالاهای تجارتی را از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال میده و شهرهای بزرگ آسیا اونها خط آهن شد در زیر زمین نسکوره به نام مترو هم یاد میکنه. و دومیش راه‌های بحری هست. ببینید کشورهای آسیایی از جمله 46 کشوری که در قاره آسیا وجود داره، 12 کشور در بحر آزاد راه نداره. دیگه کشورها در بحر آزاد راه داره و اموال تجارتی و تجارتشان را توسط بحر انجام میده که بحر ارزان‌تر است. کشورهایی که مانند کشورهای مانند افغانستان و کشورهای آسیای میانه، اینا به راه بحر آزاد راه نداره و کمی تجارتشان با مشکل برخورد میکنه. و همچنان در راه‌های بحری آبنا وجود داره، آبناها و کانال‌ها و آبناهای جاهایی هست که یک بحیره را یا یک قسمت از آب کوچک به بحرهای بین‌المللی یا بحرهای آزاد در کل جهان وصل میکنه که از جمله آبناهای باب المندب، ملاکا و هرمز است که در اطراف قاره آسیا وجود داره و همروزه اموال تجارتی انتقال میده. و آبنای هرمز بین بحیره عمان و خلیج فارس قرار داره و هزاران بشکه نفت از کانال سوئز به بحیره احمر و بحیره مدیترانه وصل میکنه و در تمام قاره آسیا و اروپا و افریقا تبادل میکنه. و آبنای ملاکا در ممالک مالزیا و اندونزیا قرار داره که ممالک شرقی آسیا را با دیگه مناطق جهان وصل میکنه. این میشه از راه‌های بحری. و خطوط هوایی. خطوط هوایی یکی از ارزان‌ترین و زودترین حمل و نقل است که توسط طیاره صورت میگیره که در اواخر قرن 20 در ساختن سیستم طیاره ها خیلی کوشش شده و این سیستم طیاره ها پیشرفته شده و سهولت بیشتر است که انواع کم با ارزش یا اموال زیاد مسافرین همه اینا را با از یک محل به محل دیگر به اسرع وقت انجام می‌ده. یکی از خوبی های خطوط هوایی است که بسیار به سرعت است نسبت به هوایی، نسبت به راه خشکه و یا نسبت به راه آبی. طیاره یا راه مواصلاتی هوایی خیلی زودتر انجام میشه. مرسیم به جغرافیای سیاسی. جغرافیای سیاسی در بخش تقسیمات ممالک است. ببینیم که جغرافیای آسیایی آسیا چگونه است. آسیا بزرگترین قاره در کل جهان است که شامل 46 کشور مستقل دارای رژیم های یا حکومتداری های متفاوت است که در افغانستان ایران جمهوری اسلامی برقرار است و در دیگر کشورها جمهوری های رژیم های شاهی و شیخ نشینی و متفاوت وجود دارد که در جمله ژاپن رژیم شاهی، کشورهای قطر و امارات متحده عربی حکومت شیخ نشینی وجود دارد و در فلسطین دولت خود مختار و بعضی از کشورهای دیگر قاره آسیا فدرال هستند. یعنی میشه از جغرافیای سیاسی قاره آسیا و به ادامه جغرافیای سیاسی آسیا، آسیا نظر به جغرافیای سیاسیش به هفت منطقه تقسیم کرده. اولش خاورمیانه. خاورمیانه در جنوب غربی آسیا موقعیت داره، کشورهای عربی و ایراندش واقع است. جنوب آسیا کشورهای افغانستان، پاکستان، هند و بنگلادش مربوط کشورهای جنوب آسیا میشه. سومش جنوب شرق آسیا است که مهمترین کشورهای اندونزیا و مالزیا است. چهارمش شرق دور است که کشورهای مهمش چین، ژاپن و کوریا هستند. پنجمش آسیای مرکزی مانند کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان شامل کشورهای آسیای مرکزی میشن. ششمین منطقه آسیای شمالی است که تنها بخش روسیه در نظر در بر میگیرد، چون روسیه بزرگترین کشور در روی جهان است و یک منطقه یک حوزه را کلا روسیه در بر گرفته. و هفتمین منطقه آسیای غربی که به نام آسیای صغیر هم یاد میشه که بزرگترین کشور یا مشهورترین کشورش کشور ترکیه هست. و در اول هم گفته بودم که در افغانستان در قاره آسیا 12 کشور است که به بحر آزاد راه نداره که از جمله افغانستان، مغولستان، لاوس، نیپال، بوتان، کشورهای آسیای میانه، اینا در بحرها یا در ابهار راه نداره و بازم برشان مشکل است با دیگه مناطق توسط بحر توسط ابهار ارتباط برقرار کنند. چون اگر هوایی باشه هوایی قیمت است، مترو زیرزمینی اگر باشه و مردم قدر پیشرفت نکرده که تو متروهای زیاد رو بسازه که اموالشون توسط مترو یا توسط قطع آهن انتقال پیدا کنند. تنها راهی که میمونه راهی ای آبی است که راهی آبی هم وصل است و تنها راهی که توسط سرک ها اینها انتقال یا تجارتشون انجام میتن. و به ادامه جغرافیای سیاسی قاره آسیا، قاره آسیا منابع معدنی فراوان بسیار زیاد داره که از جمله زغال سنگ، نفت، گاز و انواع دیگه منابع طبیعی در قاره آسیا بسیار زیاد است که به همین علت باعث شده که کشورهای اروپایی در قرون 18 و 19 بالای قاره دیگه ممالک از جمله آسیا حمله کنه و اونها رو تحت مستعمرهشون قرار بده که از جمله پرتغالی ها، هلندی ها، اسپانیایی ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها اینا در آسیا آمدن و کشورهای متفاوتی در تحت سلطهشون به مدت چندین سال، ده سال تحت مستعمره خود قرار دادن که آسیا تحت سلطه انگلیسی ها بود، ولی در سال 1919 میلادی یا مطابق 1296 هجری شمسی مردم افغانستان استقلال خود از مردم انگلیس گرفتن که توسط سه جنگ متفاوت اولین کشوری بود. افغانستان اولین کشوری بود که استقلال خود از مردم انگلیس گرفت. و همچنان در وسط قرن 20 در آسیا فقط 20 کشور مستقل وجود داشت، ولی با روز به روز مردم جنبش کردن، استاد شدن در مقابل کشورهای مستعمره، کشورهایشان پس گرفتن که فعلا 46 کشور مستقل در قاره آسیا است. البته این مطابق به احصایه سال 2017 هست که حالا مثلا ما میبینیم که بعض کشورها در کشورهای دیگه حمله کرده و در حال جنگ هستن، ولی در کل 46 کشور مستقل در قاره آسیا وجود داره. و ای بودم از جغرافی صنف هفتم شما. خب بیاین یک مرور کوتاه درباره جغرافی صنف هفتم بکنیم. ما در نخست که شروع کردیم درباره چی شروع کردیم؟ قاره آسیا، درباره کره زمین شروع کردیم. چرخش کره زمین را خواندیم، خطوط را خواندیم، ارض البلد طول البلد را خواندیم و اونها که خلاص شد ما رسیدیم به بخش افغانستان. درباره جغرافی افغانستان هر چی که معلومات بود دانستیم، همه اش را خواندیم، از جمله کوه‌ها، نقاط مرتفع، دریاها، اقلیم، منابع صنایع و معادن، همه اینا را خواندیم. همچنان در بخش نفوذ، ادیان، نژاد، زبان، همه اینها را هم ما درباره قاره درباره افغانستان خواندیم و رسیدیم به در بخش قاره آسیا، که قاره آسیا هم جاهای جغرافیایش به شکل بسیار مشرح و بسیار خوب همهشان را خواندیم. مانند این که در جغرافی صنفی در مورد قاره آسیا درباره افغانستان خواندیم، کوه و ابر در میان همهشان در قاره درباره قاره آسیا همشون خواندیم، که مثلا جغرافیای سیاسی، جغرافیای مواصلاتی، جغرافیای طبیعی، همه اینها را ما در جغرافی قاره آسیا هم خواندیم. و در قاره آسیا که هست 46 کشور مستقل وجود داره و همچنان رژیم ها یا دولتداری های متفاوت در قاره آسیا وجود داره. ادیانی که در قاره آسیا وجود داره هم متفاوت هست. دین مقدس اسلام، مسیحیت، یهودیت و همچنان بودایی و چندین مذاهب یا ادیان دیگه هم در قاره آسیا وجود داره. و همچنان معادن و صنایع قاره آسیا رو خواندیم، که معادن و صنایعشون کشور ژاپن یکی از پیشرفته ترین کشور در جهان از لحاظ صنعت است، که منابع طبیعی زیادی نداره ولی بازم سلفر و چند موارد دیگر صادر میکنه، ولی مواد خام در کشور خود وارد میکنه و او رو به مواد پخته تبدیل میکنه و در سراسر جهان و با فروش میرسه، که به صنعت قاره آسیا یا مخصوصا در صنعت ژاپن بسیار رول اساسی را بازی میکنه. و همچنان کوههای قاره آسیا را خواندیم. کوههای قاره آسیا کوههای زیادی بزرگ وجود داره، کوههای همالیا، کوههای هندوکوش، البرز و دیگر کوههای هست، کوههای دیگر. و همچنان دریاهایی که در قاره آسیا، جزیره نماها، بحیره ها، خلیج ها، جهیل ها، همه اینها رو ما درباره قاره آسیا همش آموختیم و یاد گرفتم. امیدوار هستم که درس هایی را که خواندیم از ایشان برداشت کرده باشین و معلومات شما افزوده شده باشه، اینها را استفاده کرده بتونین، آگاهی شما بیشتر شود. اگر ما در درس ها بسیار کم و خلاصه تشریح کردیم، شما میتونین با استفاده از کوشش و تلاش خودتان برین کتاب های متفاوت را مطالعه کنین، جاهایی که مثلا نشده، وقت نشده که ما به شما تشریح کنم، فقط برجسته سازی کردم، شما اونا رو خود شما بخونین. بازم یک بار جغرافی صنف هفتم رو باز کنین و درس هایش رو بخونین تا معلوماتی که من کوتاه گفتم اونجا کمی با جزئیات زیادتر برای شما میگم، ولی من نهایت کوشش خود کردیم که هیچ چیزی باقی نمانه، بازم شما باید مطالعه خود داشته باشین. و در آخر کارخانگی شما، چهار کارخانگی، پنج کارخانگی، راه‌های مواصلاتی خشک شامل کدام راه‌ها هستند؟ دومی، ارزان‌ترین و امن‌ترین راه‌های مواصلاتی کدام هست؟ سومی، کدام آبنا بین بحیره عمان و خلیج فارس قرار دارد؟ چهارمی، در کدام ممالک جمهوری اسلامی حکم فرما است نام ببرید؟ و پنجمی، کدام کشورها به بحرهای آزاد راه ندارد نام ببرید؟ همه اینها را انجام بدین. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه دوم از جغرافی صنف هشتم. امروزم مانند جلسه های قبلی موضوعات دلچسب جالب را میخوانیم درباره قاره اروپا. دیروز اولین جلسه ما درباره قاره اروپا، درباره جغرافیای طبیعی دریاها، کوههای و موقعیت قاره اروپا صحبت کردیم. امروز قرار است موضوعات متفاوتی را بخوانیم و موضوع و معلومات خود را درباره قاره اروپا بیشتر کنیم. پس بیایید که با هم شروع کنیم موضوعات خوب و دلچسبی از جغرافیای صنف هشتم و جغرافیای قاره اروپا را.
در نخست اهداف درس ما. اهداف درس دوم ما قرار است درباره جهیل‌ها، بحیره‌ها و خلیج‌های قاره اروپا معلومات حاصل کنیم و معلومات خود را افزایش بدیم. و در نخست ما می‌خواهیم برای شما تشریح کنم که جهیل، بحیره، خلیج فرق این سه اصطلاح جغرافیایی چی هستند. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست ما وقتی که جغرافی صنف هفتم رو شروع کردیم درباره قاره آسیا خواندیم و بعداً قاره اروپا و همچنان درباره افغانستان هم که خواندیم. جغرافیای افغانستان ما با کلمه جهیل چندین بار سر و کار داشتیم. جهیل های آسیا رو خواندیم، جهیل های افغانستان رو خواندیم و حالا جهیل های قاره اروپا رو می‌خوانیم. و همچنان بحیره و خلیج. بحیره و خلیج در افغانستان ما نداریم و بحیره و خلیج های قاره آسیا رو ما خواندیم. حالا ما اول می‌خوایم که بحیره و خلیج و جهیل در شما تفاوت هایش رو بگم. در نخست جهیل. جهیل آبی ساده طبیعی است که چهار طرفش خشک باشه. آبرزه های دریاهای محلی یا از آب شدن برف و یخی در مناطق به وجود می آید که اکثرا آب شیرین داره و بعضی هایشان آب شور داره که از او نمک استحصال می شه و فایده های زیاد داره که اگر در قاره اروپا می‌سنجیم در موضوعات بعدی ان شاء الله می خوانیم. و بحیره. بحیره از بحر کوچکتر، از بحر کوچک است و در محل نزدیک به خشکه قرار داره و که سه طرفش آب باشه و یک طرفش خشکه باشه. و خلیج. خلیج آب استاده است که از اقیانوس یا از بحر جدا شده و به شکل کاسه در یک جا جمع شده. او میشه خلیج. حالا ما در قاره اروپا همه اینا را میخوانیم. اول که میخوانیم ما درباره جهیل های قاره اروپا میخوانیم. ببینید جهیل هم قسم که تعریف کردم آب استاده طبیعی است که چهار طرفش خشکه باشه. به نام جهیل و کل و شیبا هم یاد میشه که بعضیشان آب شور داره، بعضی هایشان هم آب شیرین داره و در منطقه های معتدل که آب هایش معتدل باشه و باران زیاد داشته باشه در اونجا تشکیل میشه. و همچنان جهیل های قاره اروپا معمولا آبش شیرین است که از یخ شدن برف و یخ به وجود میاید. و همچنان به ادامه جهیل ها در قاره اروپا جهیل های بسیار زیاد دارد که نظر به مساحت، عمق و ارتفاع سطح بحر متفاوت هستند که بیشتر این جهیل ها در شمال در جزیره نما اسکاندیناویا و همچنان در به طرف غرب در غرب خاک روسیه همچنان که در شرق اروپا و غرب روسیه میشه در اونجا هم جهیل های زیادی وجود داره. و همچنان کشور فنلند. کشور فنلند یک کشور یک برده حصه خاک کشور فنلند را جهیل ها تشکیل میده. یعنی که اگر ما بخوایم کشور فنلند را به 10 حصه تقسیم کنیم از این 10 حصه یک حصه ایش جهیل ها هستن که کشور به نام کشور هزار جهیل هم یاد میکنن. و موضوع بعدی در مورد جهیل های اروپا چی می دانید؟ خب یعنی به ادامه همون بخش جهیل های اروپا هست. به ادامه شما می خوانید. ببینید جهیل های قاره اروپا اینجا از نظر اهمیت اقتصادی شما در نظر می گیریم. ببینید در قاره اروپا جهیل های بسیار زیاد هست که از نظر عمق و ارتفاع سطح بحر و کلانی و خوردی و آب شور و آب شیرینشون تفاوت زیاد دارن که بیشتر از اینا آب شیرین است و برای اقتصاد کشور بعضیشون ما برای پرورش انواع نباتات، پرورش حیوانات آبی، ماهیگیری، ساختن قایق و همچنان یک مکان تفریحی استفاده میشه که مناطق خوب برای اقتصاد کشورهای اروپایی رول بسیار مهم را ایفا میکنه. مثلا اگر صنعت توریسمشون را بگیریم آنها مردم های زیاد از سراسر جهان به خاطر تفریح آنجا میرن که یک منبع عایداتی برای کشورهای اروپایی میشه. خب حالا میخوایم درباره بحیره بخوانیم که بحیره چیست و بحیره های قاره اروپا در کجاها موقعیت داره. ببینید بزرگترین بحیره در قاره اروپا بحیره مدیترانه است که بحیره مدیترانه هم بین سه قاره آسیا، اروپا و افریقا قرار داره که در تمام سال در جریان سال مثلا بهار، زمستان، تابستان نداره و همیشه قابل کشتورانی است که از بحیره مدیترانه کانال سوئز حفر کردم که ایره به بحر اتلانتیک و بحر هند را با هم متصل میکنه و تمام کالاهای تجارتی را از بحیره مدیترانه میگیره و به سراسر دنیا انتقال میده. و همچنان آبنای کمی جبل طارق بحیره مدیترانه را به بحر اتلانتیک هم وصل میکنه، یعنی که بحیره مدیترانه را با بحیره های مصنوعی که زیاد جور با راه هایی که جور کردن میتونه در سراسر جهان اموال تجارتی را انتقال بدن، که در ساحل های این بحیره داره شکستگی های زیاد است و جزیره نماه ها یا شبه جزیره های زیاد را جور کرده که به نام های متفاوت میشه، که بعضش یکیش آدریاتیک است، تیرنین است، ایجا و چندین شبه جزیره های یا جزیره نماه های زیاد را تشکیل داده. و بازم به ادامه بحیره های اروپا، یکی از آبناهای خوبی قاره اروپا یکی بسیار طولانی است به نام دانیل یاد میشه، که یه بحیره های کوچک مرمره و آبنای بسفور است و بحیره سیاه را با هم وصل میکنه، که از اهمیت اقتصادی خیلی زیادی برخوردار است. اگر به شکل ساده تر بگم که یک چند تا دریاچه ها یا بحیره های کوچک به دیگه شان اینا را وصل کرده و از این وصل از اینا مردم قاره اروپا و دیگه جهان تجارتشان با اروپا میکنه و اروپا تجارتشان با دیگه کشورهای دنیا انجام میتن. یکی از در سهولت و اقتصادی قاره اروپا رول اساسی را ایفا میکنه. و همچنان بازم درباره بحیره های قاره اروپا ببینین، در بین انگلستان و فرانسه بحیره مانش یا او را زیادتر مردم اروپا به نام انگلیش چنل یاد میکنن، که بزرگترین راه حمل نقل بین کشورهای اروپایی و افریقا را تشکیل میده. و همچنان در شمالش هم بحیره شمال واقع شده که جزئی بحر اتلانتیک شمالی به شمار میرن، به طرف قطب شمال است. عمقش کم است، به خاطر شکار ماهی، کشتیرانی، استخراج نفت و گاز هم استفاده میشه. و همچنان بحیره نروژ یعنی یکی از مشهورترین بحیره های قاره اروپا است، که عمقی هم کم است، ولی در اینجا برای پرورش ماهی بسیار یک جایی مناسب است. و همچنان بحیره بالتیک در جنوب و شرق جزیره‌نما اسکاندیناوی واقع است، که قابل کشتیرانی است. این میشه از بخش بحیره های قاره اروپا. و بازم به ادامه بحیره های اروپا، و یکی از بحیره های مشهور قاره اروپا که در شمال اروپا است بارنتس است، که نزدیک به اقیانوس منجمد شمالی واقع شده، که در طول سال ای یخبسته است و به اثر جریان گرم گلفستریم نوباد است که به نام گلفستریم یاد میکنه، که او باعث شده که او را قابل کشتیرانی کنه، که بندرهای ترونهیم، برگن در کشور نروژ و برگن ارخانسجلسک روسیه یگانه بندرهای کشتیرانی روسیه هم دمی مناطق وجود داره. این یک منطقه نزدیک به بحیره شمال است، ولی بحیره نظر به جریان گرم گلف استریم ایر قابل کشتیرانی کرده، که کشورهای نروژ و روسیه از این مناطق استفاده میکنن. و میرسیم به خلیج‌های قاره اروپا. ببینین قاره اروپا نظر به موقعیت خاص جغرافیایی خود جزیره نماها زیاد را تشکیل داده، که از جمله جزیره نما در بین بحیره مدیترانه، بحر اتلانتیک، بحر منجمد شمالی و وجود داره، و همچنان بحیره بالتیک در داخل قاره اروپا باعث به وجود آوردن خلیج های بیشمار را در قاره اروپا ایجاد کرده. خلیج های بزرگ و عمیق باعث میشه که مردم اونجا به عنوان بندرگاه استفاده کنند، چون که آب خلیج آرام است و یک جای استاد است که مردم میتونه به اونجا اموال های خود بیارن و به حساب اونجا بندرگاه بسازن، که مردم ها تاسیسات جور میکنن و مردم اونجا بتونن اموال تجارتی که توسط کشتی ها میارن اونجا خالی کنن و یا از اونجا از اروپا که به دیگه کشورها میبرن از اونجا اموال برای کشتی ها بار بزنن. این میشه از بخش خلیج های قاره اروپا. و همچنان بازم به ادامه قاره اروپا ما داریم که کشور اروپا که از کشورهای قاره اروپا که از بسیار کشورهای صنعتی در قاره اروپا قرار دارد، به خاطر اونا همهشون به آبهای بین المللی راه داره. و همچنان بیشتر از خلیج‌های قاره اروپا قابل کشتیرانی هستن، مردم به عنوان کشتیرانی به خاطر کشتیرانی از او استفاده میکنن، اونو پرورش ماهی انجام میتن و خلاصه هر کاری که بخواین او را انجام میتن. که این قاره اروپا رو میگفتم صنعتی ترین قاره در سطح جهان هسته و همچنان اینها از کوچکترین امکانات که بدست داشته باشن اونها رو به خوبی استفاده میکنن و یک منبع آیدی خوبی برای کشورهای خودشان ایجاد میکنن. و در اخیرم که کارخانگی شما است، کارخانگی شما رو به شما میگم و در نخست بازم یک تشریح کلی از این سه موضوع مهمی رو که خواندیم و بر شما تشریح میکنم. ببینین ما در باره قاره اروپا جهیل، بحیره و خلیج رو خواندیم. اینا چگونه هستن؟ جهیل، خلیج و بحیره. حالا ما از شما سوال میکنم که فرق بین جهیل، خلیج و بحیره چی هست؟ که گفتم میتونه هیره؟ بله، این رو همه شما یاد گرفتین. موضوع آسان بود که خواندیم. ولی حالا من میخوام یک کمی خلاصه برای شما بگم. بازم من قسم که در اول گفتم، در آخرم برای شما میگم. ببینین، جهیل آب استاده است که چهار طرفش خشک باشه. خلیج آب از ابهار یا اقیانوس هاست که به خشک نفوذ کرده باشه و به شکل کاسه ای در آمده باشه که آبش استاده است و مردم به زیادتر به خاطر کشتیرانی و ایجاد بندرگاه ها استفاده میکنن. و بحیره چیست؟ بحیره با عنوان آب طبیعی است که از یم از ابهار جدا شده ولی سه طرفش آب است و به خشکی نزدیک شده. این میشه از بخشی بحیره ها. ببینین حالا من شما سوال میکنم که از جهیل ها چی استفاده میشن؟ از جهیل ها چی استفاده صورت میگیره؟ ببینین از جهیل ها به خاطر پرورش ماهی و جاهای توریستی استفاده میکنه. از خلیج برای چی استفاده میکنه؟ از خلیج به عنوان بندرگاه ها استفاده میکنه. از بحیره چی استفاده میکنه؟ بحیره ها در قاره اروپا، این بحیره ها را با هم دیگه چون که موقعیت خاص جغرافی بین ابهار بزرگ داره، اونها را با هم ولی کم خشکی هم وجود داره. این با حفر کردن انواع گوناگون کانال ها این بحیره ها رو با هم وصل میکنه که به راه های آزاد بین المللی راه پیدا کنه و تجارت خود انجام بده. این موقعیت خاص جغرافیایی برای اروپا خیلی زیاد کمک کرده. خب وقت شما رو بیشتر نمیگیرم و در آخر کارخانگی شما. اول کشوری که به نام هزار جهیل را به خود اختصاص داده کدام است؟ دومی کدام بحیره در شمال اروپا واقع است؟ نام او را بنویسید. سومی بحیره مدیترانه حد فاصل بین کدام بحر اعظم ها است؟ درباره این موضوعاتی که خواندیم شما معلومات پیدا کنین و شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. این بودم از درس امروزی ما و شما. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به مجموع درسی جغرافی ما. امروز قرار است درس دوم از جغرافی صنف نهم را داشته باشیم. امروز قرار است که موضوعات مهمی درباره جغرافیای قاره افریقا صحبت کنیم. پس بیاین که با هم درباره قاره افریقا معلومات خود را افزایش بدیم. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست قبل از اینکه ما درس امروزی جلسه امروزی خود شروع کنیم، یک مروری کوتاه به جلسه قبلی خود داشته باشیم. ببینیم ما سه قاره را تا هنوز خواندیم. این قاره چهارم است، خشکی چهارم است که ما قرار است بخوانیم. آسیا، اروپا، آمریکا را خواندیم و این چهارمی قاره افریقا است که دیروز درباره قاره افریقا، درباره دریاها و همچنان درباره کوه ها و موقعیت قاره افریقا صحبت کردیم. امروز درباره چی ها صحبت میکنیم؟ امروز قرار است درباره حوزه کانگو صحبت کنیم، جهیل ها و بحیره هایی که در قاره افریقا هست صحبت کنیم. خب بیاین شروع کنیم. در نخست در باره حوزه کانگو میخوانیم که حوزه کانگو چگونه هستن. حوزه کانگو یک از بزرگترین و مهمترین منطقه در افریقا هست، چون این منطقه در نواحی استوایی قاره افریقا وجود داره و همیشه در اینجا باران میباره، مرطوب است و درختهای ها و میوه ها و انواع بوته ها در اینجا میرای، نباتات که در اینجا میرای هرگز از رشد متوقف نمیشه چون همیشه اینجا بارندگی هست. یعنی که این منطقه سردی نداره، برف نداره، گیاهای وجود داره که به خواب زمستانه نمیره، همیشه در حال رشد هستن. بعضی درختهایشان هستن که به حدود 50 متر یا بیشتر از 50 متر هم ارتفاعشان میرسه. و همچنان در حوزه کانگو یک نوع یک دریاست به نام دریای یا رودخانه کانگو یاد میشه که طولش 4370 کیلومتر میرسه که از شرق زئیر که امی جمهوری دموکرات کانگوی کنونی وجود هست از اونجا سرچشمه میگیره، بعد از او به طرف شمال میره و از طرف شمال به طرف غرب جریان داره و یک جای باریکی به اقیانوس اطلس میرسه. و همچنان حوزه آبگیر کانگو، همه حوزه ای که جریان های آبهای کانگو وجود داره و در دریای کانگو در او قسمت وجود داره، 1.8% از خاک افریقا را پوشش میده. یعنی که در این منطقه است که بیشتر مردم افریقا از این حوزه استفاده میکنن، به اینجا کشاورزی میکنن، از زندگیشان همه آبی که حوزه کانگو هست تشکیل میده. در این منطقه آبارانی که میبارد، دریایی که جریان داره، نباتاتی که میراید، زندگی مردم های منطقه را نجات داده. و همچنان در اخیر حوزه کانگو یا دریای کانگو آبشارهای طبیعی بسیار زیادی هستند که در اونجا میتونن که برق فابریکه های برق جور کنن و جور کردن و همچنان از کشاورزی هم اونجا استفاده میکنن مردم حوزه کانگو. و همچنان به حوزه کانگو یکی از نسبت به آبش نسبت به رود نیل بیشتر است، ولی مساحت این پایین، مساحتش طولش کم است ولی آبش نسبت به دریای نیل بیشتر است. بعدی دریای نایجر هست. دریای نایجر که بخوانیم یکی از جمله پرآبترین دریاها در قاره افریقا هست که از جنوب غرب، از جنوب غربی در قسمت جنوب غربی قاره افریقا وجود داره و طولش به 4000 کیلومتر میرسه و همچنان طولش از ارتفاعات 4000 کیلومتر سرچشمه میگیره. و همچنان یه از شهرهای از کشورهای مالی، نایجریه و خلیج گینه میگذره و بعدا در اقیانوس اطلس میرسه. و همچنان در جای مصبی این دریا که هست نفت خیزی زیاد است، یعنی معادن نفت اونجا زیاد است، مردم این منطقه نفت از اونجا استخراج میکنن و برای اقتصاد خود استفاده میکنن. و همچنان در منطقه پورت و هارکوت در اون مناطق نفت بیشتر متمرکز است. و همچنان دلایل استفاده دیگه خلیج از دریای نایجر است که مردم های اون مناطق مثل نایجریه و مالی و مردم های دگینه زندگی میکنن از این رود برای کشاورزی و برای ماهیگیری استفاده میکنن و زندگیشان پیش میبرن. و بعدی دریای زامبزی است. دریای زامبزی طولش به 2500 کیلومتر از شمال غرب زامبیا سرچشمه میگیره و به طرف جنوب جریان داره و این از مسیری که جریان داره بسیار علفزارهای زیاد را ایجاد کرده و از این پستی ها و بلندی ها میگذره و نباتات جاهای زیاد را سرسبز میکنه، بالاخره در اقیانوس هند میرسه. و ویژگی های این دریایی است که آبشار ویکتوریا یکی از مشهورترین و آبشارهای جهان و همچنان بزرگترین و زیباترین آبشارهایی که در جهان هست، آبشار ویکتوریا بالای دریای زامبزی در افریقا وجود داره. تا اونز اگر شنیده باشین آبشار ویکتوریا، آبشار ویکتوریا بالای دریای زامبزی در قاره افریقا وجود داره. بعد رود بعدی که میخوانم رود سنگال است. این رود سنگال در افریقای غربی، در غرب افریقا از در شرق اقیانوس اطلس قرار داره. طولش به 1200 کیلومتر میرسه و بعدا به اقیانوس ها میرسه. همچنان نقش یه رودخانه است که رطوبت سرسبزی های زیاد داره و مردم که در با زمین هایی که اطراف این رود این دریا هست حاصل خیزی زیاد داره. و همچنان در اطراف خود در اطراف این دریای سنگال در زمان های قدیم تمدن ها و شهرنشینی های زیاد داره، ولی در فصل بهار این دریا طغیان میکنه، سیلاب های زیاد است، ولی سیلاب هایی که در اینجا اتفاق میفته کدام خسارات زیاد وارد نمیکنه. ایمش از دریا سنگال میرسیم در بخش جهیل های قاره افریقا. ببین قاره افریقا دارای جهیل های متعدد زیاد است، خرد و بزرگ و کوچک و زیاد و عمق کم و عمق زیاد، همه اینا زیاد هستن که مشهورترین اونها را یکی جهیل ویکتوریا است که جهیل ویکتوریا در بین تانزانیا و اوگاندا قرار داره. و جهیل های مهم دیگه قاره افریقا تانگانیکا هست، نیاسا، چاد، آلبورد و نگامی هستند. و نقش از اینا چی؟ نقشی در قاره افریقا بازی میکنند. یکی این جهیل ها آب آشامیدنی و غذاهای او مردم تامین میکنند. از او جهیل ها نمک استحصال میشن. پرنده های مهاجر اینجا وقتی که از کشورها و از مناطق مختلف حرکت میکنند، مهاجرت میکنند، در این جهیل ها توقفگاه آنها هستند. این پرنده های مهاجر و همچنان رطوبت ایجاد میکنند که از خشکی جلوگیری کنه و همچنان برای کشاورزی و پمپ‌های آب هم استفاده میشه. پمپ‌های آب یعنی این نولکشی هایی که در خانه ها هستن، همه اینا را از جهیل ها آب اونها را همه جهیل ها تامین میکنند. و همچنان این جهیل ها بیشتر زیاد در جنوب شرق قاره افریقا وجود داره و باعث سرسبزی این مناطق شده. و بحیره ها، بحیره های قاره افریقا. ببینید در قاره افریقا بحیره های زیادی وجود داره، ولی بحیره ها به اندازه قاره اروپا و قاره امریکا نیستن. بحیره ها در اونجا کمتر هستن و استفاده های که از این بحیره ها صورت میگیره به خاطر عبور مرور کشتی ها هستن. پرنده های مهاجر اینجا میاین و همچنان حیوانات آبزی اینجا زندگی میکنن، مانند تومسا یا دیگر نوع حیواناتی که ماهی ها و انواع ماهی و تومسا و اسب دریایی، همین حیواناتی که هم در آب زندگی میکنن، ذوحیاتین که ما میگیم، هم در آب و هم در خشکه، و حیوانات آبی در این مناطق زندگی میکنن و مردم این مناطق ماهیگیری میکنن و زندگی خود پیش میبرم که بحیره ها در نقش خوبی در اقتصاد قاره افریقا بازی میکنن. و همچنان در ادامه بحیره ها که بخوانیم، در شمال افریقا بحیره مدیترانه است. بحیره مدیترانه، بحیره مدیترانه یک از بزرگترین بحیره های در جهان است که بین قاره افریقا، آسیا و اروپا موقعیت داره و مساحت این بحیره به 2,966,000 کیلومتر مربع و عمقش به 4,330 متر میرسه. و ارتباطات این چه قسمی است؟ ارتباطات یعنی که بحیره مدیترانه از کجا محصور شده و با چی ها محصور شده. یکیش از جنوب شرق با کانال سوئز به بحیره سرخ متصل است و دیگرش از غرب با آبنای جبل طارق به اقیانوس اطلس متصل است. و همچنان این بحیره به عنوان بحیره تجارتی در کشورهای اطرافی است که بیشتر از کشورهای جهان، کشورهای افریقایی و جهان اروپایی و امریکا کوی دمی توسط دمی بحیره تجارتشانه، تجارت آبی شانه یا ترانسپورت آبی شانه انجام میدن. و بحیره سرخ یا بحیره احمر است که در شمال افریقا واقع شده و از بحیره سرخ و بحیره مدیترانه با کانال سوئز با یکدیگر وصل هستند. همچنان از جنوب شرق بحیره سرخ با آبنای باب المندب به خلیج عدن وصل است. و ویژگی هایش بحیره سرخ است به مساحتش به 4,338,000 کیلومتر مربع میرسه. آبش شور است، قابل نوشیدن نیست و به خاطر که آبش در حال تبخیر است، به خاطر در اطراف بحیره احمر یا بحیره سرخ اونجا زیاد صحرا است که صحرا بسیار گرم است، بالای دریا بحیره تاثیر داره و آبش تبخیر میشه. و کانال سوئز بخوانیم. کانال سوئز توسط یک مهندس یا انجینیر فرانسوی فریداند دولیسیپیس طرحش ایجاد شد که خود یک دانشمند، یک انجینیر بود که طرح اولیه کانال سوئز را ایجاد کرد و این کانال سوئز را ساختن. این کانال در سال 1856 میلادی شروع شد و در سال 1869 به پایان رسید. به مدتی چند سال میشه و تقریبا به مدت 13 سال کار از ادامه پیدا کرد. به مدت 13 سال این کانال را جور کردن و از استفاده میکنن و در بخش مدیریتش و یا ساختش یک شرکت بین المللی که بین المللی فرانسه و انگلستان و بعضی کشورهای دیگه اینا با هم یک جای شدن و کانال سوئیس را ایجاد کردن و مشخصاتش اگه بگیم که طول کانال 161 کیلومتر هست، عرضش 60 متر است و عمقش هم 12 متر و ظرفیتش کشتی هایی که وزنشان یا بارشان به اندازه 60,000 تن برسه از کانال عبور کردن میتونه، از این بیشتر اگه باشه نمیتونه چون که اون 12 متر است بیشتر نیست، به این دلیل نمیتونه که آب زیاد عبور کنه. و تجارت 80% تبادل کالاها بین آسیا و اروپا از همین کانال انجام میشه، یعنی که 15% تجارت جهان از همین کانال سوئز میشه. اگر بین آسیا و اروپا اگر در نظر بگیریم 80% میشه، ولی اگر در کل جهان در نظر بگیریم 15% تجارت جهان از این منطقه صورت میگیره. و همچنان موقعیتش در کانال سوئز در مصر قرار داره و در سال 1956 از سوی دولتی از طرف دولت مصر به عنوان یک منحال کانالی ملی اعلان شد. ببینید کانال سوئز یک کانال است، یعنی شکل سالتر اگر برای شما تشریح کنم، یک بحیره ای طرف وجود داره، یک بحیره ای طرف وجود داره، ولی اینها به یک دیگهشان هیچ راهی نداره. یک کانال سوئز یک اگر به زبان خود ما بگیم یک جوی ایجاد کرده، یک جوی ایجاد کرده و از آبهای دو طرف داخل این جوی آمده، این دو بحیره را با هم یک جا کرده که طول این بحیره 160 کیلومتر است، عرضش 60 متر است و عمقش به 12 متر میرسه. عمقش 12 متر است و فقط کشتی هایی که بارشان 60,000 تن یا 60,000 تن پایین تر باشه میتونند اینجا حرکت کنند. خب این بودم از درس امروزی ما. بیاین که من در کارخانگی شما را بدم. سه سوال است که اینا را شما جور کنین. اول سوال، بحیره مدیترانه در کدام قسمت بر اعظم افریقا موقعیت دارد؟ دومی، موجودیت جهیل ها در بر اعظم افریقا چه فایده دارد؟ و سومی، دریای سنگال از چه اهمیتی عمده برخوردار است؟ این موضوعات را شما دادم، اینا را شما بررسی کنین، جواب اینا را پیدا کنین و همچنان درسایی که امروز ما خواندیم اینا را پیش خودتان بخونین، مرور کنین. اگر جای سوال بود در خدمت هستیم. خب این بودم از جلسه امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 13 از جغرافی صنف 10. امروز هم قرار است که موضوعات بسیار خوب، جالب و دلچسب از جغرافی صنف 10 بخوانیم. تا هنوز ما در جلسه قبلی درباره آتش فشان خواندیم و همچنین درباره سیلاب خواندیم. امروز فصل جدیدی از جغرافی صنف 10 هست که مربوط به کائنات میشه. یعنی موضوع امروزی ما فراتر از کره زمین هست. در درس‌های گذشته که سنف هفتم تا هنوز ما خواندیم، کلاً درباره کره زمین خواندیم، قاره ها را خواندیم و همچنین درباره افغانستان و کوههای افغانستان خواندیم. ولی درس امروزی ما که از متفاوت هستم، یعنی در کل بگم که از درس 13 به بعد سنف 10 همه موضوعات که می‌خوانیم موضوعات جهانی است و موضوعاتی هم فراتر از کره زمین است، موضوعاتی که مثلا از کره زمین خارج هست. این موضوعات ما قرار است که از درس 13 الی آخر سنف 10 بخوانیم. اکثرا موضوعات ما در سنف 10 کلا درباره همین موضوعات هستند. خب بیاین که شروع کنیم. امروز درباره نظریات درباره پیدایش جهان میخوانیم و همچنان نظریات علمای جدید میخوانیم، یعنی که چگونه جهان پیدا شده. در گذشته انسان ها نظریه های متفاوت داشته که کره زمین جهان چگونه پیدا شده و بعد از علم پیشرفت کرد، علمای جدید که آمدن اینا را به شکل حقیقی ثابت کردن که جهان چگونه با وجود آمدن، چگونه در گردش هسته. اینا دانشمندان جدید و دانشمندان قدیمی با هم بررسی های زیاد کردن و تغییرات زیادی در نظریه های دانشمندان که در قبل بودن و نظریات دانشمندهایی که جدید آمدن، دانشمندان معاصر، اونا را
تغییر دادن و شکل درستش واضح کردن. خب اگر شروع کنیم، نظریات درباره پیدایش جهان یک نظام شمسی از نظر اسلام و نظریات علمی درباره نظام شمسی هستند. اول نظر نظریه های قدیمی را که بخوانیم یونان و روم هست. یونان و روم یکی از غنی ترین تمدن در سطح جهان هست که از لحاظ تاریخی در تاریخ اگر ببینین در یونان و روم مثلا ما افلاطون، سقراط و ارسطو دانشمندان را داریم، فیلسوفان را داریم که اینا از لحاظ علمی و هوش و ذکاوت در طبقه بسیار بالایی قرار داشتن. خب اینا هم درباره نظام شمسی معلومات زیاد را وارد گفتن که از جمله وقتی که اونا میگفتن مردم یونان و روم میگفتن که زمین در مرکز است و دیگه سیارات که هست در اطراف زمین میچرخه که نظریه به نام جیوسنتریک یاد میکرد. ببینن یونانی ها و روم های طوری میگفتن که زمین در مرکز هست ولی و دیگه سیارات در حال چرخش به دور زمین هست، ولی ما این موضوع رو خواندیم در صفحه جغرافی صنف هفتم که چگونه در حرکت است. امیدوار هستم که بیانتون باشم. و نظریه دیگه یکی از نظریه البیرونی هستم. نظریه البیرونی حدود 1000 سال قبل البیرونی نظریه یونانی ها و روم ها را رد کرد و او گفت که آفتاب در مرکز قرار داره و زمین و دیگه سیارات در دور آفتاب میچرخه که این نظریه البیرونی را به نام هلیوسنتریک یاد میکنه. یعنی که نظریه البیرونی نظریه بود که امیال نظریه واقعی است، چون که دانشمندان که فعلا هستن این را تایید کرده که آفتاب در مرکز هستن، زمین و دیگه سیارات همهشون در حال چرخش هستن. یعنی که البیرونی نظریه دانشمندان یونانی و روم ها را رد کرد. و همچنان نظریات درباره پیدایش جهان، قرآن و پیدایش کهکشان ها یه چگونه است؟ همچنان قرآن هم در قرآن هم اومده چگونه تشکیل شده که در سوره فصلت و آیه ده یک آیه ما داریم که در آیه ترجمه شده است که پس توجه نموده به سوی آسمان در حالی که آسمان ها متشکل از دود بود. این دیدگاه قرآن درباره پیدایش جهان هست و مفهوم این دیدگاه این مفهوم این آیه است که فضای کائنات در اول که بوده از دود و گاز تشکیل شده. و همچنان این ارتباطش با علم امروزی اینطوری است که دانشمندان امروزی هم این نظریه که در قرآن گفته شده ای را قبول دارد و ای را به نام صحابه نیبولا میشناسه دانشمندانی که فعلا هستن. و همچنان این نظریه نشان میده که مرحله اولی تشکیل کهکشان ها و امی سیاره ها امی چی هسته؟ امی گاز و دودی که در فضا بوده، این مرحله اولی تشکیل کهکشان و ستاره ها است. و همچنان نظریه های دانشمندان قدیمی رو خواندیم و حالا نظریات علمای جدید رو بررسی کنیم چگونه هستن. نظریه کانت درباره خلقت کائنات یک نظریه صحابی است که به نام نیبولا تیوری هم یاد میکنم که ایده نظریه ای میگه که در فضای کائنات ابرهای سیاه یا غبارمانندی به نام نیبولا وجود داره که این ذرات به امور زمان به دلیل قوه جاذبه با همدیگشان یک جا میشه و کتله بزرگ تشکیل میده. و همین تشکیل کتله بزرگ است که کتله های کوچکتر به اثر قوه جاذبه به همدیگشان جمع میشه و کتله بزرگ را میسازه و در حال و هم کتله بزرگ در حال حرکت است که کتله های بزرگ با همدیگشان تصادم میکنن که باعث وقتی تصادم میکنه حرارت ایجاد میکنه، ذوب میشه و به مواد تبدیل میشه. این نمونه از تشکیل کتله ها در نظریه صحابی هست. و همچنان نظریه نتیجه نظریه کانت و توسعیش توسط لاپلاس. کانت و لاپلاس هر دویشان دانشمندان یا ستاره‌شناسان بودن. خب تشکیل نظام شمسی کتله اولی که نظام شمسی را تشکیل داده به دلیلی که حرکت محوری یا حرکت دایره‌ای داشته بازوهای فرعی ایجاد میکنه و او بازوهایش به دلیل که حرکت داشته بازوهایش جدا میشه و به سیارات نظام شمسی را تبدیل میشه و امی سیارات نظام شمسی که می نو سیاره اصلی داریم چند سیاره فرعی داریم امینار میسازه. و توصیه نظریه کانت توسط لاپلاس هست. لاپلاس هم از جمله هستورشناسان بسیار نامدار هست که این نظریه توسط لاپلاس گسترش یافت. معلوماتی که کانت داشت و معلومات زیاد شد و بعض معلوماتش هم که ناقص بود اونا را جور کرد و نظریه کانت را این کشف داد، پیشرفته تر کرد، جزئیات برش علاوه کرد. لاپلاس نظریه کانت را جزئیات برش علاوه کرد. ما همچنان نظری لاپلاس باش چگونه هستم. نظری لاپلاس در باره ای که نظام شمسی چگونه تشکیل شده یا مبدیش چگونه بوده. خب مرحله نخستش ابر صحابی بوده که لاپلاس این نظریه را داشتم. نظام شمسی میگه که همین لاپلاس میگه که در نظام شمسی اول یک ابر صحابی بزرگ که حرارتش هم بسیار زیاد بوده تشکیل شده که با گذشت زمان حرارت ابرها کم میشه و تغییرات در ساختار همین ابرها ایجاد میشه. و همچنان بعد از انقباض و انبساط هستن. کاهش حرارت که باعث ایجاد شکاف‌ها و فرورفتگی‌ها در ابر صحابی میشه که این فرایندها باعث میشه که این حرکت محوری را ایجاد کنه. وقتی حرکت محوری اینجا آمده انقباض میکنه و به کتله اصلیش به وجود میآید. این انقباض و انبساط و در کل همین نظریه لاپلاس درباره پیدایش جهان هست. و تشکیل سیارات و مواد جامد و مایع. تشکیل سیارات در اثر حرکت محوری برآمدگی در بخش استوایی ابر به وجود آمده که این برآمدگی ها سیارات نظام شمسی را تشکیل می‌ده. و همچنان تغییر گاز به مواد دیگه. گازهایی که سیارات وقتی که از یکدیگرشان جدا می‌شدن اونا گازهایی داشته که برخی از اونا به مایع تبدیل شده و بعضی های دیگرشان هم به جامد تبدیل شده. همین وقتی که سیارات ها و کتله بزرگ از هم دیگه جدا شده تبدیل به سیارات شده، بعضیشان مایع به شکل مایع بوده و بعضی دیگهشان به شکل جامد. و نظریه هاربیگر درباره مبدا نظام شمسی یکی ابرهای نبولا هست. هاربیگر میگه که کتله های ابرین یا نبولا در فضا وجود داشته که کتله ها به اندازه زمین یا بزرگتر از زمین کلانتر بوده، کلان خورد بوده و همیشه در حال حرکت بوده. این نظریه هاربیگر است که اول میگه که کتله های ابرین یا نبولا بوده که اونا کلان کلان بوده و در حال حرکت بوده. و سقوط انفجار، این کتله ها به طور ناگهانی بالای سطح آفتاب سقوط میکنن. نظریه هاربیگر که بعد از انفجار بزرگ صورت میگیره که در نتیجه این انفجار بزرگ که پارچه ها رو به ساحات دور و نزدیک پرتاب میکنه و در صورت سیارات نظام شمسی به وجود میآیند. ببینید این نظریه هاربیگر بسیار ساده هست. میگه که تمام کتله های ابر ابرین یا نبولا در جهان بوده بالای اونا همهشان در حال حرکت بوده که بالای آفتاب سقوط میکنه. وقتی بالای آفتاب سقوط میکنه یک باره انفجار میکنه که انفجار میکنه سیارات نظام شمسی را ایجاد میکنه که در اطراف آفتاب همهشان در حال چرخش هستن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوار هستم که درس امروزی را خوب یاد گرفته باشین و بیایید که درس امروزی خود را یک خلاصه کنیم که درس امروزی ما درباره چی بود. خب در نخست ما هم امروز همه درباره به وجود آمدن کائنات یا پیدایش جهان صحبت کردیم که نظریه های دانشمندهای قدیمه داشتیم که یونانی ها و روم ها گفتن که سیار زمین در وسط است و دیگه سیارات در حال چرخش است، ولی البیرونی دانشمند جهان اسلام گفت که بعد از هزار سال آمد و گفت که دانش نظریه رومی ها و یونانی ها را رد کرد و او گفت که آفتاب در وسط قرار داره و دیگه نظام شمسی سیارات نظام شمسی در اطرافش در حال چرخش است که بعدن ولی فعلا توسط دانشمندان غربی هم تایید شد، ولی تا هنوز هم نظریه البیرونی اما نظریه البیرونی با انکشاف علم و دانش که مردم رفتن کره ماه و دیدن که زمین و دیگه سیاره در حال چرخش هست، این ثابت شد برای جهان که نظریه البیرونی نظریه واقعی بوده. همچنان دانشمندهای همچنان قرآن هم در سوره فصلت آیه 10 اشاره به وجود آمدن آسمان ها کرده که در نخست در آسمان دود و گاز بوده که این گفته که در قرآن آمده با علم هم رابطه دار که به نام صحابه نیبولا یاد میشه و همچنان دانشمندهای امروزی هم زیاد است که مانند کانت هست، لاپلاس هست و همچنان دانشمنده به نام هاربیگر، اینا همه ایشان درباره چگونگی به وجود آمدن سیارات و نظام شمسی نظری های متفاوت را داده. و خب این بودم از درس امروزی ما. شما خب بیاین که کارخانگی که بر شما آمده کده میره برشتان بگویم. اولین کارخانگی نظر علمای قدیم را درباره آفرینش جهان بیان کنید. این جواب زیر پیدا کنید که چگونه هستم. دانشمندان قدیم درباره جهان پیدایش جهان چی نظریاتی داشته؟ و نظریه های علمای جدید را درباره پیدایش جهان مختصر شرح بدین. یعنی که دانشمندانی که درباره دانشمندان قدیمی درباره پیدایش جهان و دانشمندانی که معاصر بودن درباره جهان پیدایش جهان معلومات دادن یا نظریه دادن، هر دویشون تشریح کنین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.